امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت اب، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق رو داریم باز در شب جمعه دیگر، اون هم در این ماه عزیز شعبان، در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. برنامه ای که این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همون جور هم که مطلع هستید در ابتدای این برنامه ها، در این دلهای خودمون رو، جان خودمون رو عرضه می داریم، ذکری از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، روح و جانمون رو تازه می کنه. انشاءالله آماده می شیم برای این مباحثی که با جان و دل ما گره خورده. انشاءالله بتونیم از نور حضرت زهرا استفاده بکنیم و این مباحث رو با دل و جانمون بپذیریم. سلام عرض میکنم در خدمتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی عرضه. السلام علیکم و میتنق الله الذی اخده و وکده. السلام علیکم و عند الله الذی زمنه. السلام علیکم و شاهب المرعا و المسمع. فما شیئون منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. همونطوری که عزیزم اشاره کردن، تلیه عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیه آغاز کنیم. باشد که آن بیبی دوسرا گوشه چشمی به ما و بینندگان عزیز ما داشته باشند. دل بی سوز گداز از غم زهرا دل نیست، دل بی سوز گداز از غم زهرا دل نیست، دل اگر نشکند از ماتم او جز گل نیست. عمر کوتاه تو ای فاطمه فهرست غم است، عمر کوتاه تو ای فاطمه فهرست غم است، قبر پنهان تو روشنگر اوج ستم است. رفتی اما ز تو منظومه غم بر جا ماند، با دل خسته و بشکسته علی تنها ماند، با دل خسته و بشکسته علی تنها ماند. با علی راز نگفتی تو ز بازوی کبود، با علی راز نگفتی تو ز بازوی کبود، با پدر گوی که بعد از تو چه بود و چه نبود. زهرا جان، شهر اگر شهر بود، شهر اگر شهر تو بود، شهر اگر شهر تو و پس حمله با آن خانه چرا، مرگ جانسوز چرا، دفن قریبانه چرا. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر، لطف فرمودید. بسیار خوب، شما بینندگان عزیز و ارجمندی که همراه برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی بودید، قطعا از سیر بحث هایی که در این برنامه ارائه شده مطلع هستید. هم برای عزیزانی که به تازگی همراه ما شدند و این برنامه رو مشاهده می کنند، هم بالاخره یک فاصله ای افتاده بود ما بین جلسات قبل و این جلسه، اگر امکانش هست استفاده بکنیم یک مختصری از جلسات گذشته بفرمایید تا انشاءالله وارد مباحث این جلسه بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با اخلاص و مراحل اخلاص بود. عرض کردیم بر اینکه بالاترین مرتبه‌ای که یک عبد میتواند برسد اخلاصه. اخلاص هم گفتیم دو مرحله دارد، یک مرحله به اسم فاعل، یک مرحله به اسم مفعول، یا صورت مخلص و مخلصین در میاد، دعو الله مخلصین له الدین، یا صورت مخلص در میاد یعنی خالص شده. هدف همه ماها این است که بتوانیم با کمک از آیات قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام خودمون رو برسانیم با آنجایی که بشویم مخلص. اگر به درجه مخلص رسیدیم، دیگه اول فایدهش و نسجش این هست که شیطان دیگر سراغ ما نخواهد آمد. روز اول هم قسم خورده و به عزت کل اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. یعنی کسی که دیگه با صاحب خانه آشنا هست، سگ دنبالش نمی کنه. سگ کسی را دنبال می کنند که با صاحب خانه آشنا نباشد. و نتیجه دیگر این هست که فردای قیامت خدای عالم به همه طبق اعمال پاداش می دهد، ولی مخلصین فراتر از اعمال خدای عالم به اونها پاداش می دهد. باز مرحله دیگری از مخلص رو عرض کردیم که سبحان ربک رب العزت اما یصفون الا عبادک المخلصین. تمام خلایق از تسبیح خدا عاجزند مگر کسانی که به درجه اخلاص مخلص رسیدند، اینها شایستگی دارند خدای عالم را تسبیح بکنند. اینها یک سری مطالبی بود که ما اشاره کردیم در جلسات گذشته. گفتیم بر این که اولین مرحله و ابتدایی ترین نتیجه اخلاص این هست که انسان مزین به زینت تقوا باشد. و عرض کردیم تقوا هم در یک جمله اتو کشیدش می شود اتیان واجبات و ترک محرمات، قدم اوله. و عرض کردیم بر این که تقوا دو مرحله دارد. یک تقوا اتقوا الله ما استطعتم، تقوا پیشه کنید هر قدری که توان دارید. یک جا هم از اتقوا الله حق تقاته، آن گونه ای که خدا شایسته او هست تقوا داشته باشید. در مرحله اول همینی که عرض کردم، واجبات را انجام بدیم، محرمات را ترک کنیم، تلاش کنیم سراغ گناه نرویم، با شیطان شبانه روز در مبارزه باشیم. این مرحله اول تقوا است. و در اثر ملازمت با این تقوا، انجام واجبات، ترک محرمات، تلاش کنیم مستحبات را هم انجام بدیم، نوافل را هم انجام بدیم، از مکروهات هم دور باشیم، مباحات را هم قربتا الله انجام بدیم. اگر این شد، انسان میرسد به یک جایی که دیگه تقوای او اجتناب از گناه نیست، اتیان واجب نیست. اونجا دیگه تقوای او تماشای جمال یاره، رفتن به لقاء الله و اینما تولو فسم وجه الله و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. اونجا دیگه ترک گناه و مکروهات نیست، اونجا میرسد به یک جایی که دیگه غیر خدا را در دل راه نمیده. این دل خانه اوست، القلب و حرم الله فلا تسکن فیه غیر الله. این خانه دل حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا جا ندارد، به اونجا میرسه. اینا دیگه غرق در تماشای جمال یارند، یک لحظه از خدا غافل شوند، به تعبیر لوسه ها، تعبیر امام صادق سلام الله علیه هست در مصباح الشریعه، العارف لوسه ها طرفت عین عن الله لما تشوکن. اگر عارف یک لحظه یک چشم به هم زدن از خدا غافل باشد، اون همیشه خود را در محضر حق میبیند، خدا را میبیند، نه فقط علم یعلم به ان الله یرا. وقتی به تعبیر آقا امام سجاد سلام الله علیه که میفرماید رؤیتک حاجتی و وصلک منا نفسی، خدایا دیدن تو، زیارت تو حاجت منه، متصل شدن به تو، وصل به تو آرزوی دل منه. در مناجات شعبانیه ان شاء الله خدا توفیق بده عزیزان ما حتما بخوانند و تأمل کنند و تدبر کنند که این مناجات شعبانیه فقط مناجات حضرت امیر مثل دعای کمیل نیست، مثل دعای ابو حمزه شمالی، دعای امام سجاد نیست، دعای عرفه امام حسین نیست، دعای همه ائمه است. یکی از فرازهایی که در مناجات شعبانیه میخوانیم که دیگه بالاترین اوج رسیدن به الله از خدا، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من کمال انقطاع به خودت رو هبه کن، یعنی به جایی برسم متصل به تو باشم همانند اتصال نور خورشید به خورشید. گرچه مثال ناقصه، در روایت هم داریم اتصال المؤمن بالله اشد من اتصال شعاع شمس به شمس، اتصال مؤمن به خدا از اتصال نور خورشید به خورشید خیلی قوی تره. حبلی کمال الانقطاع الیک و ان ربشار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدایا این چشم دل ما را منور کن با نگاه به خودت. چقدر زیباست، این میشه مخلص. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، نه الى نعمک، نه الى خلقک، نه الى جنتک، نه الى الانبیا والملائکه، نه انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. بعد دیگه به اونجا که میرسه، حتی تخرج ابصار القلوب حجب النور، این دیده های دل ما را خدایا باز کن تا پرده های نورانی را خدایا پاره کند. فتصل الى معدن العدم و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک، خدایا ما را به اونجایی برسان که ما معلق و عین ربط به عزت و قدس تو باشیم. همون مثالی که زدم مثل نور خورشید به خورشید، آنچنان به هم این دو پیوسته هستند، نمی شود شما نور خورشید را تصور کنید بدون خورشید، امکان پذیر نیست. اتصال مؤمن به خدا همین چنینه، انسان خودش را همواره در محضر او ببیند، عین ربط او ببیند، قوامش به او ببیند، نعمتهایش همواره از ناحیه او ببیند، کمالاتش را از او ببیند، اصل وجودش، کمال وجودش از او ببیند. اگر به اینجا رسید میشه مخلص. حتی تخرج ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظماء و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک. دوستان این تیکه یک سطر نیم، دو سطر بیشتر نیست، اینه بتونید حفظ کنید قنوت نمازتون در سجده آخر نمازتون، یا گریتون میگیرد به خاطر خدا قیامت، به خاطر امام حسین، به خاطر مصیبت حضرت زهرا. من گمان بالاتر از این دعا نمیشه تصور کرد. ابلی کمال الانقطاع الیک، یعنی شما تمام حاجت‌های دنیوی و اخروی را کنار این عبارت‌ها بگذارید، همه ناچیزه. اینها در حقیقت خلاصه ای از بحث و با یک توضیحاتی و در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، ما آرزوی تک تک ما هست که انشالله به این مراتب بتونیم برسیم، اما چه کنیم که در ابتدای راهیم. فرموده بودیم در سیری که انشالله به سمت اخلاص بناست انجام بشه، از مراحل حساس و ابتداییش این هست که ما تسلیم اوامر الهی، تسلیم دستورات اهل بیت علیهم السلام باشیم. در جلسه گذشته هم اون روایتی که نسبت به اسحاق ابن عمار بود که خود حضرت مؤاخذه کردند اسحاق رو و نشون دادن که از تک تک اعمال ما آگاهند، اون بحث یه مقدار حالا نیاز به تفصیل بیشتری داشت، فکر می‌کنم اون بحثم ناتمام موند، اما در اصل همین تسلیم اوامر الهی بودن و دستورات ائمه رو برای شروع رسیدن ان شاء الله به اون مراتب کمال انقطاع نیاز داریم بهشون. اگر توضیح بفرمایید.
ما در جلسه گذشته هم اشاره کردیم بر اینکه ائمه علیهم السلام اینها مظهر اسماء جمال و جلال الهی هستند. در زیارت رجبیه معصور از مولای من حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا هم خواندیم اللهم اینی اسألک ببلاط امرک، تا خدایا تراب اولیاءت قسم میدهیم. کدام اولیاء؟ الذین لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک ردکم و فتکم بیدک. محمد و آل محمد، که هیچ فرقی خدایا بین تو و اینها نیست جز این که اینها بنده تو هستند، تو معبود اینها هستی، اینها مخلوق تو هستند، تو خالق اینها هستی. که آیت الله از مخویی رضوان الله تعالی امیر جوادای تبریزی و غیره وقتی ازشون سوال میکنن میگه بله حقیقت همینه، اینها مظهر اتم تمام صفات الهی هستند و این ربط به خدا هستند. یعنی یک لحظه خودشون رو جدا از خدا نمی بینند. عرض کردیم خدا نیستند ولی از خدا هم جدا نیستند. به تعبیر شهریار، نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. و لذا اینها احاطه کامل به همه اعمال ما دارند. در توقیع حضرت ولیعصر ارواح نافدا به شیخ مفید که مرحوم مجلسی در بهار جلد 53 صفحه 175 آورده، فرمود فإنا یحیط علمنا و انبائکم ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم. ما احاطه علمی بر همه کارهای شما داریم، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. اگر این هست پس کارهای خوب ما مایه سرور قلب ائمه است، مایه سرور قلب آقا من، آقا حجت ابن الحسن ارواح نالت را مقدم الفدا است. گناهی هم که می کنیم مایه آزردگی قلب مقدس اینها هست. اگر چنانچه برای قیامت، برای آتش جهنم هم قول خیلی زیاد به فکر نیستیم، حداقل به فکر رنجاندن قلب یوسف و فاطمه هم نباشیم. روایتی را خواندیم از کافی شریف که آقا امام صادق سلام الله علیه، یک روایت خیلی عجیبی هم بود، از سماعت ابن مهران که میگه از امام صادق سلام الله علیه شنیدم، فرمود ما لکم تسوؤون رسول الله، چرا قلب مقدس پیغمبر را از خودتون آزرده خاطر میکنید؟ مرد گفت ما چه کار میکنیم مگر پیغمبر رو اذیت میکنیم؟ فرمود اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علی، نمیدانید قدرت رسول اکرم از اعمال شما با خبره؟ اگر کار بدی و گناهی از شما سر بزند، ساعه ذالک نبی مکرم آزرده خاطر میشه، قلبش رنجیده میشه. فلا تسوء رسول الله و سروه، پیغمبر رو اذیت نکنید، مایه خوشحالی او را فراهم کنید. پس ما یکی از کارهایی که میشود در رسیدن به اخلاص و ترک گناه کمک بگیریم، این که ما در محضر خدا، در محضر آقا امام زمان سلام الله علیه هستیم، از همه اعمال ما هم باخبر هست. کاری که ما میکنیم ببینیم واقعا اینها از این کار ما راضی هستند یا راضی نیستند. شب اول قبر از ما سوال کنند آقا شما که دارید بحث میکنید، این بحثتون برای خداست، برای رضای حق، برای رضایت حضرت ولی عصر، یا برای خودخواهی و ریا و عجب و نستجیر بلا چیزهای دیگریه؟ قضا میخوریم، برای زن و بچه قضا میاریم، فردا شب اول که از ما سوال کنند میتونیم جواب بدیم آقا اینها طبق چی بوده؟ من یک روایتی رو حالا یادم نیست قبلا این رو خواندم برای بینندگان یا نخواندم، این روایت خیلی روایت عجیبیه، حالا من بله روایت در رجال کشی هست، ابن ابی یعفور، برای شما عرض کنم این قبل از اومن روایتی رو بله کتاب کافی جلد ششم صفحه 258 میگه ام خالد از صحابیات عصر امام صادق هست. ابو بصیر میگه من خدمت امام صادق بودم، ام خالد عبدیه وارد شد و عرض کرد جعلت فداک. این خانم ببینید ادب را نگاه کنید، معرفت را نگاه کنید، زرنگی را نگاه کنید. یک سوالی کرد از امام صادق، امام صادق جواب داد و بعد به اصحاب گفت ایمان یعنی این، تقوا یعنی این، اخلاص یعنی این. گفت فداد شم آقا جان، من یک بیماری در شکمم هست، رفتم پیش اطبای عراق، گفتن نبیز یک رقم شرابه، همراه با سویق. سویق در حقیقت آرد رو برای شما عرض کنم یه مقداری
تفت میدن.
اینا بهش میگن سویق. با این شما بخوری این مشکل ناراحتی معدت حل میشه میره. فاحببتو ان اسالک عن ذلک، اومدم از شما سوال کنم که آیا صلاح هست میفرمایید بخورم یا نه. حضرت فرمود ما یمنعک عن شربه، چرا نخوردی؟ برای چه اومدی از من سوال کنی؟ ببینید مطیع امام بودن اینها. آیا ما در کاری که روز شبانه انجام میدیم دور دوستان عزیز، آیا واقعا حجت داریم پیش خدا یا نه؟ گفت آقا جان قد قلت تو که دینی، من تابع تو هستم، دین من تابع توست. فالق الله عز و جل حین القا فاخبره ان جعفر ابن محمد امرنی و نهانی، آمدم از تو سوال کنم. شب اول قبل از این سوال کردن چرا خوردی؟ میگم امام صادق فرمود. اگر فرمودی نخور نمیخورم، شب اول قبل از این سوال کردن چرا نخوردی؟ میگم امام صادق فرمود. ببینید اینه میگن تقوا، اینه میگن اخلاص. فقال یا ابا محمد الا تسمع الى هذه المرء و هذه المسائل. امام صادق به ابو بصیر رو کرد، گفت ابو بصیر ببین ادب این زن رو، ببین معرفت این زن رو، ببین یاد بگیرید از این زن. کارهایی که انجام میدید فردای قیامتتون سوال کنند، میتونید بگید این کار رو چون امام صادق فرمود انجام بده من انجام دادم. ما یک روزی 100 تا غیبت میکنیم، 100 تا دروغ میگیم، نمیدانم بدبین هستیم، حسد داریم، بغض داریم، شب اول قد میتونیم بگیم اینا رو امام زمان فرموده یا نه؟ نمیتونیم بگیم. و قرآن میگه این الینا ایابهم ثم این علینا حسابهم، برگشت خلائق به سوی ماست، حسابشون هم با ماست. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم این ایاب الناس الیکم و حسابهم علیکم، فردای قیامت حساب خلائق با ائمه است. امام عصر هر زمان، امام زمان هر عصر مسئول رسیدگی و اعمال مردم اون عصره. امام صادق مسئول رسیدگی و اعمال مردم عصر خودشه، امام کاظم به همین شکل، امام عسکری به همین شکل، آقا حضرت مهدی ارواح و نالد تراب مقدم الفدا هم مسئول رسیدگی و اعمال ماست. فردا اگر ما رفتیم اونجا خدمت حضرت به خود پرونده ما را رسیدگی کند، این گناهان، این معاصی میتونیم بگیم آقا جان شما گفتی، اجداد بزرگوارتون گفتن، یا نه باید از شرمندگی سرمون رو بندازیم پایین و هیچ حرفی جرأت نکنیم بزنیم. بعد این خانم گفت که من آمدم از شما سوال کنم، اگه گفتی بخور میخورم، شب اول قبل گفتن چرا خوردی؟ میگم امام صادق فرمود. اگر فرمودی نخور نمیخورم، اگر با این مرض مردم، خب اگر کسی بیماره رفته دکتر، دکتر دارو داده، میگه من نمیخوام دارو بخورم، با اون مرض از دنیا رفت، این یک نوع خودکشی دیگه، خودکشی که شاخ دوم نداره. میگه اگر فرمودی نخور نمیخورم، گفتن چرا نخوردی و مردی؟ بگم امام صادق امام زمانم فرمود. بعد امام صادق فرمود لا والله لا آذن لک فی قطره من ولا تدوقی منه قطره، والله اجازه نمیدم یک قطره از این شراب بخوری، یک قطره‌ای حتی بریزی دهنت بریزی بیرون، دهنت بگیری و بریزی بیرون. فإنما تندمین اذا بلغت نفسك هاهنا، اگر خوردی اون لحظه ای که جان به حلقومت رسید، اون زمان پشیمان میشی که چرا خورده. یقوله سلاسن افهمته، خانم ام خالد عبدیه متوجه شدی چی گفتم؟ سه مرتبه، چون ظاهرا اون زمان خوردن این قضیه یه نبیز یک چیز عادی بوده و بسیاری از اهل سنت هم قبول داشتن، حتی نقل میکنن خود خلیفه دوم هم عادت داشت به خوردن نبیز. حتی اون لحظه هم که مجروح شد آخرین لحظه عمرش، گفت برای من نبیز بیارید، و نبیز آوردن خورد، از روده هاش اومد بیرون. این مشهور بینه در کتاب های اهل سنت به وفور این دیده میشه. ولذا امام صادق سه مرتبه فرمود افهمته، متوجه شدی، فهمیدی چه گفتم؟ قالت نعم. ثم قال ابو عبدالله ما يبول الميل ينجس حبا من ما. ما دوست نداریم، خدا دوست ندارد که خلاصه چیزی که مضمونش این است که نجس خدا آقرار داده، این چیز نجس به لب یک مؤمن برسد. خدا در اشیاء حرام شفا قرار نداده. شراب را خدا حرام کرده، در شراب خدای عالم شفا قرار نداده. اونایی که عادت دارن به خوردن شراب، خب تمام اطبا گفتند به انواع و اقسام بیماری گرفتار میشن. ولذا بهره ای که ما از این روایت میتونیم بگیریم این که ما در تمام کارهامان، ملاک ما نظر امام زمانمون باشد، و امروز ملاک نظر ولی فقیهمون باشد، نظر مرجع مقلدمون باشد. فمن توصیه میکنم به دوستان، مقلد هر مرجعی هستید، رسالش رو بگیرید، تلاش کنید هر شب یه 30 صفحه 40 صفحه مطالعه، با این واجبات و محرماتی که ما برامون با عهدمون هست با اینها آشنا بشه. خیلی وقتا انسان یه کارهایی انجام میده، بعد از 20 سال 30 سال متوجه میشه که این حرام بود، انجام نداده، انجام داده. خب این مایه تأسفه. میگن فخر رازی یک مسئله ای را معتقد بود، بعد از 70 سال متوجه شد اشتباهه. شاگرداش اعلام کرد و گفت بله من یک همچه عقیدهی داشتم و بعد برام ثابت شد اشتباهه. بعد شروع کرد گریه کردن، گریه. گفتن آقای فخر رازی چرا گریه میکنی؟ باید خوشحال بشی. گفت نه، من به خاطر این گریه نمی کنم، به خاطر این گریه شاید عقاید دیگر من هم باطله و نمی دانم. ولذا دوستان عزیز یه مقداری تلاش کنیم با واجبات، حداقل با رساله توضیح المسائلی که از آقایی که مقلدش هستیم تو خونمون باشه. ما خیلی از آقایان رو می بینیم تو خونه شون توضیح المسائل مرجعشون نیست، نمیخوان چیکار کنن، مسائل پیش بیاد چیکار میخوان میکنن، فردای قیامت شب اول قبل چه جوابی دارن. حداقل از این روایتی که ما از این خانم نقل کرده میاد خدمت امام صادق و امام صادق هم به رخ صحابه میکشه میگه اینطوری باشید. فلذا عزیزان یکی از واجبات الهی که ما باید فردای قیامت جواب بدیم یادگیری مسائل و محرمات و واجبات ما هست. فلذا عزیزان ما در این زمین انشاءالله دقت بیشتری داشته باشند. ما در خدمت شما هستیم.
حضور یوالید سلامت باشید. بسیار خوب، بسیار عالی. مطالب غنیمت هست این صحبت هایی که چه بسا خودمون هم توی این ایام عمرمون جست و گریخته بالاخره شنیدیم، اما با این استدلال با شنیدن کلام خود معصوم بالاخره کما اینکه دارن با ما صحبت میکنند و انسان بیشتر به خودش میاد، بیشتر میتونه اون مسیر حقیقیش رو که انشاءالله منتهی بشه به همون کمال انقطاع الاله رو بهتر و بیشتر میتونه پیدا بکنه. خب شما بینندگان عزیز و ارجمند این فرصت رو دارید با تلفن هایی که زیرنویس شده تماس بگیرید و انشاءالله ما هم در خدمتتون خواهیم بود. مطلبی دارید، دغدغه‌ای دارید، سوالی دارید که احساس میکنید پاسخش رو در این برنامه و از زبان استاد میتونید بشنوید، میتونید حتما انشاءالله با ما در ارتباط باشید، در خدمتتون خواهیم بود. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم و در خدمتتون هستیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، و این فرصت رو شما بینندگان عزیز و ارجمند هم دارید تا با تلفن هایی که زیرنویس میشه و سامانه ای که در اختیارتون قرار گرفته تماس بگیرید. تلفن برنامه هم 025 تلفن شبکه است که میتونید با این برنامه در ارتباط باشید، 025 37 830 288، و سامانه ای هم که باز میتونید با اون در ارتباط باشید 3015 1515 هست، 3015 1515. شماره تلفن رو باز من تکرار بکنم عزیزانی که دارن یادداشت میکنن، 025 37 830 288. بسیار خوب، عزیزان همراه ما بودید و ملاحظه کردید که برای رسیدن به اون کمال انقطاعی که انشاءالله هممون دنبالش هستیم تا بتونیم به اون اخلاص برسیم، نیاز هست مسیرمون رو از ابتدا، گاممون رو درست برداریم، مسیرمون رو درست انتخاب بکنیم و مسئولیت خودمون رو بدونیم. اون الگوی ما چه بسا همون خانمی میشه که استاد اشاره فرمودن در اون روایت که الگو و اسوه شد برای ما، شده بود یکی از شاگردان حضرت امام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال پرسید و این گونه راه خودش رو برای دنیا و آخرتش تضمین کرد. از تو استاد نسبت به حالا این خانمی که مطرح شد، نمیدونم حالا اسمش ذکر شده یا نه، اما از خود اصحاب آقا امام صادق علیه السلام ابن ابی یعفور هم که یکی از اصحاب هست، باز چنین جریانی دارن نسبت بهشون نقل شده؟
بله، نکته قشنگی فرمودید. ابن ابی یعفور یکی از اصحاب خیلی با وفا و با صفاست. من وقتی شرح حال این مرد میخونم غبطه میخورم، بیام ای کاش نه مثل او یک هزارم آنچه که عبدالله ابن ابی یعفور پیش امام زمانش داشت ما هم پیش امام زمانمون داشتیم. در روایت رجال کشی که اگر دوستان من اینطور من محبت کنن، این تصویرش که میداره مشکل داره، همون متن رو دوستان من بخوانم، عبدالله ابن ابی یعفور میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام. ببینید ایمان یعنی این، ایمان به این میگن. حالا اون خانمه را خواندیم، میگه آمدم سوال کنم، اگر فرمودی بخور بخورم، فردایی که آمد سوال کنم چرا خوردی، میگم امام زمانم فرمود، اگر فرمودی نخور نمیخورم، گفتم چرا نخوردی، میگم امام زمانم فرمود. ابن ابی عفوری میداره فراتر از این، میگه به امام صادق گفتم والله قسم به خدا اگر لو فلوک در رمانتن بنسین، اگر این انار را دو نصفه کنی شما، فقلت هازا حلال و هازا حرام، نصف انار رو بگی عبدالله ابن ابی یعفور، این حرامه این حلاله، لشهدت ان الذي قلت حلال حلال و ان الذي قلت حرام حرام، خدا را شاهد میگیرم من اگر اون قسمتی که گفتی حلال معتقدم حلاله، از اون میخورم، اگر اون قسمتی که گفتی حرام لب نمیزنم. اینه میگن ایمان، اینه میگن تسلیم در برابر امام زمان. یه اناریه، خب انار خوردنش جایزه، میگه این اگر دونست بکرده گفتی این طرفش حلال، این طرف من از اون حرامش لب نمیزنم، از حلالش هم میخورم، میل میکنم. ول معروف ما امرتم به ول منکر ما نهیتم عنه، فالحق ما رضیتمو ول باطل ما اسخطتمو. در زیارت حضرت مهدی ارواح نافدا میخوانیم دیگه، میگه حق اونیست که شما راضی هستی، باطل اونیست که شما دوست ندارید، معروف اونیست که دستور میدید، منکر اونیست که نهی میکنید. من کاری به هیچی ندارم. نگاه میکنم به لبهای شما. شما دستور میدی میفهمم این واجب لازم باید انجام بدم. نهی میکنی خودم رو ملتزم میکنم دوره و رو نگردم. بینید این نشان میده بر این که یک تابلوی ابن ابی یعفور جلوی ما میگذاره مفهوم تعبد و معرفت رو در این تابلو برای ما نقشش رو میکشه. انار یک میوه است که دانه‌هایش در ظاهر یکسان و همجنسه. حالا اگر چنانچه مثلا پرتقال بود یا سیب بود میگم حالا شاید مثلا این طرفش به قول سم زدن غیره شده، نه، شما وقتی انار رو باز میکنید تمام دانه‌های انار یک نباخته، از نظر ظاهر هیچ تفاوتی بین دو نیمه انار نیست. اما ابن ابی یعفور میگه نگاه من به ماهیت انار نیست، نگاه من به اشاره تو به لبهای توست یا ابن رسول الله. من نظرم تابع اراده شما هست و تشریع ولی خداست. در روایت ام خالد امام با هشدار دادن اشاره به گلوگاه او را هدایت کرد، گفت که خانم اون وقتی که اگر خوردی جان به لبت رسید، جان به حلقومت رسید، اون وقت پشیمان میشی. و در اینجا نه، در اینجا وقتی ابن ابی یعفور این اناری که فرض 300 تا 400 تا دونه توشه، میگه اگر از اینها را از این 200 تا 100 تا را بگذاری این طرف، 100 تا را بگذاری اون طرف، میگه آقا این حرام این حلاله، من نگاه هم به چیه؟ نگاه شما هست، لبهای شما هست، اون برای من ملاکه. یعنی این روایت نشان میده تسلیم محض در برابر امام جوهر بندگیه، اصل بندگیه. یعنی میاد امام صادق وقتی میگه برای شما عرض کنم این چنین است و آنچنان، دیگه سوال نمی کنه آقا چرا گفتی این حلاله، چرا گفتی این حرامه، تفاوت این طرف انار با اون طرف انار چیه؟ کاری نداره با این. حجت خداست. چون حجت خدا و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا. امام جز از طریق وحی چیز دیگری بیان نمی کنه. و ما هم تابع او هستیم. کاری نداریم. دو فلسفه کارم نیستیم. آقا مثلا امام چرا سمت راست گفت حلاله، نگفت سمت چپ حلاله، سمت چپ گفت حرامه، چرا نگفتم؟ ما کاری به امام نداریم. ما ببینید این نشان میده که ما باید در کارهامان ببینیم ائمه چرا گفتن حلاله، چرا گفتن حرام، چرا گفتن جایزه، چرا گفتن جایز نیست، چرا گفتن واجبه، چرا گفتن واجب نیست. ما ملاکمون گفتار امامه. تلاش کنیم نظر امام را جذب بکنیم و تلاش کنیم طبق اون هم حرکت کنیم. این میشه بنده خدا بودن، بنده امام عصر بودن، مطیع امام زمان بودن، مخلص امام زمان بودن، من در خدمت شما هستم.
ان شاء الله بتونیم به این مراتب برسیم. حضرت استاد، ما باز جلسه پیش نسبت به برخی از افراد داشتیم که حضرت نسبت به اونها تعابیر سختی داشتن و نشون دادن که ظاهرم به دیگران می‌فرمایند که مثل اینها نباشید. الان ابن ابی یعفور با این درجه و این بالاخره جایگاهی که نزد امام صادق علیه السلام کسب کرده، از اون طرف هم چیزی داریم که نشون بده حضرت دارن مباهات میکنن به چنین شیعه‌ای؟
من همین که عرض کردم یک روایت رو مرحوم کشی در رجالش داره، حدیث 461، اینه دوستان در ذهن مبارکشون بشمارند، 461. من روایت رو از روی همین کتاب میخونم. دوستان ببینید ابن ابی یعفور چه جایگاهی پیش امام زمانش داره. خدا میدانه آدم وقتی این مخلصین امام، مطیع محض امام رو میگه، وقتی میاد میگه آقا این انار نصفشه بگی حلال، اینها حساب کتاب داره، یعنی مطیع محض، از فلسفه سوال نمیکنه آقا فلسفه ای گفتی حلاله چیه حرامه چیه، بگی من کاری با اونا ندارم، من عبدم، عبد باید متعبد باشه. ببینید این کتاب رجال کشی هست، حدیث شماره 461. حالا من این ترجمه می کنم، بعد در رابطه با این یک حرف زیاد دارم. اگر ما یک ماه 30 جلسه در رابطه با این روایت حرف بزنیم، من گمان می کنم باز نتونستیم حق مطلب را ادا کنیم. هم میگم ای کاش ما 1000 آنچه که عبدالله ابن ابی یعفور پیش امام صادق آبرو داشت، 1000 پیش حضرت مهدی ارواح نافدا ما داشتیم. کتب ابو عبدالله الی مفضل ابن عمر، مفضل اون از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، اون توحید مفضل هم مشهوره. حین مضا عبدالله ابن ابی یعفور، اون وقتی که عبدالله ابن ابی یعفور از دنیا رفت، نمیگه ماته، نمیگه توفیه، میگه مزا، مزا یعنی از اینجا رفت اونجا، جا به جا شد. یا مفضل عهدت الیک عهدی کان الی عبدالله ابن ابی، همون عهد پیمانی که من با عبدالله ابن ابو یعفور داشتم، مفضل میخوام با تو هم داشته باشم. صلوات الله علیه، چه تعبیریه، اون ابو یعفوری که صلوات خدا بر او باد، فمضا صلوات الله علیه، رفت صلوات خدا بر او باد، بازم امام میگه مزا. حالا من در رابطه با مزا توضیح خواهم داد. موفیا لله عز و جل و لرسوله و لامامه بالعهد الموعود، نسبت به خدایش وفادار بود، نسبت به پیغمبر وفادار بود، نسبت به امام زمانش وفادار بود. باز میگه و قبض صلوات الله علی روحه، او را عزرائیل قبض کرد، صلوات خدا بر روح ابن ابی یعفور. ببینید دوستان عزیز، من که گفتم 1000 این رو بیشه امام زمان آورو داشته، ما کلاه اونو با آسمان پرت میکردیم. چی کار کردن اینا دوستان عزیز؟ فردای قیامت اینا میان پای حساب، ما هم میخوام بریم پای حساب دیگه. و قبض صلوات الله محمود الاثر، محمود الاثر یعنی چه؟ یعنی کارهایی که کرد در جامعه اثرگذار بود، کارهای او مورد استناد دیگران قرار گرفت. مشکور از سعی، سعی او هم پیش خدای عالم مشکور بوده، یعنی برد دوباخت دو طرف داشته، برد دو طرف، هم در آثارش در اینجا این آثارنا تدل علینا فنظرو بعدنا الی الآثار، و هم پیش خدا مغفورن له، خدا او را مورد غفران قرار داد، مرحومن به رضا الله و رسوله و امامه. مورد غفران و رحمت قرار گرفت چون خدا از او راضی بود، پیغمبر از او راضی بود، امام زمان از او راضی بود. ببینید شما، بیا اینه بگذار در کنار دیگر بساطی که نسبت به بعضی از صحابه دارن. ببینید واقعا فردا ما هم از دنیا بریم، امام زمان هم تعبیر درباره ما دارد. یک هزاره منم داشته باشد ممنونش میشه. به رضا الله و رسوله و امام، یک جمله امام صادق دارد، خدا میداند اگر این جمله را شما بگذار یک کفه ترازو، بهش نه، هزاران هزار بهش را در یک کفه ترازو بگذار، والله تالله بالله این جمله امام صادق از بهش شرافتش بیشتره. و ولایتی من رسول الله ما کان فی عصرنا احد اتبع لله ولرسولی ولامامه، قسم به ولادتم از پیغمبر، من این تعبیر رو هیچ جا ندیدم، نمیگم نیست، من ندیدم این قسم، این طور قسم خوردن امام صادق، قسم به ولادت من از پیغمبر، در عصر ما کسی مانند ابی یعفور مطیع‌تر نسبت به خدا و پیغمبر امام زمانش نبوده. ببین اینا چی کردن دوستان عزیز، چی بودن اینا؟ فما زال کذالک، ببینید بنده بودن هنر نیست، حالا من انشاءالله توضیح میدم، بنده ماندن هنره، انقلابی بودن هنر نیست، انقلابی ماندن هنره، مطیع خدا بودن هنر نیست، مطیع خدا ماندن هنره. فما زال کذالک، ابن ابی یعفور تمام عمرش این بود، یعنی مطیع خدا و پیغمبر و امام زمان، این مطیع بودنش ادامه داشت، حتی قبض الله علیه و رحمته، خدا هم اگر او را قبض روح کرد، قبض روح کرد به طرف رحمتش، یعنی او را در سایه‌سار رحمتش قرار داد. و سیره او الی جنته، اینجا باز یک جمله امام صادق داره، فداش بشم، فدای لفاهات برم آقا امام صادق، عبدالله ابن ابی حنی انلک، گوارا باد بر تو، گوارا باد بر تو. ببینید مساکنن فیها مع رسول الله و امیر المؤمنین، نه تنها رفته بهش، سیره و الی جنت، خدا را بهش برده، بهشتی که در کنار رسول الله و امیر المؤمنین او را جا داده، انزله الله بین المسکنین، چه قشنگ تعبیریه، سمت راستش خانه پیغمبره، سمت چپش خانه علیست، خانه عبدالله وسط قرار گرفت، چقدر زیباست. من گمان میکنم تمام آیاتی که شما در رابطه با بهشت و حوری و تو نمیدانم طیور و قصور اینها را بگذار یک طرف، این جمله امام صادق هم درباره ابن ابی یعفوری یک طرف بگه خونه ابن وسطه، یک طرفش خونه پیغمبره، یک طرفش هم خونه علی است. و این کانت المساکن واحده، گرچه همه یکیه، و این کانت المساکن واحده یک پیام عارفانه داره دا. میگه درسته سمت راست خونه رسول الله، سمت چپ خونه امیر المؤمنین، وسط خونه ابن ابی، هر سه خانه یکیه. همون تعبیر که دارم، اول نامحمد، آخر نامحمد، اوسط نامحمد، کل نامحمد، خیلی تعبیر عجیبیه. ظاهر این است که سه تا خونه هست، ولی هر سه خانه یکیه. یعنی خانه ابن ابی یعفور این خانه پیغمبره، این خانه علیه. هم چی کار کردن اینا دوستان عزیز؟ چرا ما اینطوری نیستیم؟ فزاده الله رزن من اندهی و مغفرتن من فضلهی به رضای آن. این دیگه آخر نمره قبولی ابن ابی یعفوره. وقتی یک شاگردی تمام سوالات رو درست جواب میده، معلم میاد یه نمره 20 میده، یک احسن بارک الله، یک عبارت هایی که دیگه احساس میکنه باید از این شاگرد تقدیر کنم کنارش میاره. اینجا هم امام صادق بعد از اینکه نمره 20 داد بهش، نمیدانم در عصر ما چنین و چنانی و تا آخر عمرش این بود و امثال این، میگه خدای عالم رضایتش را از او زیاد کرد و مغفرت و فضلش به خاطر این که من از او راضی هستم. چون من امام زمانش از او راضی هستم، خدا هم رضایت فوق العاده به او داد، مغفرتی از فضل خودش به او داد. ببینید دوستان عزیز، انشاءالله اگر ما بتونیم در رابطه با ابن ابی یعفور این همین روایت رو یه تحلیل داشته باشیم، یه تحلیل خوب، تحلیل عارفانه، عاشقانه، یعنی سطر سطر این روایت باید زیر ذره‌بین گذاشته بشه، موشکافی بشه و ببینیم پیام او برای ما چیه، ما چه برداشتی میتونیم داشته باشیم. این عبارت امام صادق، عمل کرده ابن ابی یعفور برای من شما بیننده عزیز چه پیامی دارد؟ این مهمه و من از این پیام چه برداشتی میتونم داشته باشم، در زندگی من چه تأثیری این روایت داره، این خیلی مهمه. من در خدمت حضرت عالی هستم. مگر
سوگوارید، تشکر، بسیار عالی. دیگه وقتی که با این تعابیر حضرت امام صادق علیه السلام انقدر رضایتشون جلب میشه و این تعابیر رو میکنم، من به یاد اون روایت حضرت زهرا سلام الله علیها افتادم که بعد از اینکه امداد رسانی کردند به در مناظره به اون کسی که از شیعیانشون بود، بعدش خود حضرت خوشحال شدند، ملائکه چندین برابر، خداوند هم چندین برابر، دیگه حالا بخواد به خداوند برسه دیگه به کجاها خواهد رسید، کسی که حضرت امام صادق علیه السلام انقدر ازشون ابراز رضایت و خوشنودی میکنن. بسیار این روایات، روایات تکان دهنده و انسان رو به سمت شوق این پیش میبره که انشالله بتونه در زمره چنین افرادی، حداقل متمسکین به چنین افرادی انشالله قرار بگیره. اینها دیگه ظاهرا نمیدونم مخلص و مخلص و همه اینها، اینا عاقبت به خیر به اینها میگن دیگه ظاهرا، درسته؟
دیگه ببینید یک مراحلی هست فراتر از مخلص، میشه عباد صالح. دیگه وقتی رفت اخلاص، بازم یه فله بالاتره. اینا دیگه اینهو من عبادنا صالحین، یا اینها به یک مرحله میرسن که امام صادق سلام الله علیه، یعنی من ندیدم نه رسول اکرم نسبت به اصحابش، نه امیر المؤمنین و نه دیگر ائمه نسبت به اصحابشون این تعابیر رو داشته باشن.
ما بخوایم توی عاقبت به خیری این افراد حالا بخوایم بسنجیم نسبت به، یعنی بالاخره این نوع اخلاص منتهی شده به عاقبت به خیریشون، این رابطه بین اینها رو میشه تشریح بفرمایید؟
ببینید در این قضیه عبارتی که در اینجا ما خواندیم یک تعبیرش هم همین بود که فما ذالک ذالک حتی قبضه الله الیه برحمته. در طول عمرش هم همیشه این چنین بوده، چون بعضی از افراد رنگ عوض می کنند، چهره عوض می کنند، یک روزی میاد در اوج اطاعت از پیغمبر و امام زمانش و یک دفعه ورق بر می گرده. ما زیاد دیدیم در عصر خودمون از اینها، مثل کسروی به قولات لازم و سبحانیم که شاگرد پدر من بود، رفت شد مرتد به تمام معنا. و یا سید ابوالفضل برقی از اساتید بردسته حوزه علمیه قم بود، نزدیک 32 تا 33 تا کتاب در دفاع از اهل بیت نوشته بود، رفت کتاب منهاج السنه یا منهاج البدعه ابن تیمیه را ترجمه کرد، 35 تا 36 تا کتاب بر ضد اهل بیت نوشت. ببینید شیعه بودن هنر نیست، شیعه ماندن هنره، دوست اهل بیت بودن هنر نیست، دوست اهل بیت ماندن هنره. میگن جوجه را آخر بایز میشمارن. شریعت سنگلجی از ائمه جماعت محبوب تهران بود، رفت مکه و برگشت عوض شد 180 درجه. قلمداران از دبیرهای متدین قم بود، عوض شد 180 درجه. الان کتابهای قلمداران رو داره عربستان رو ریاض چاپ میکنه، یعنی کار به اینجا میرسه. ولذا ما باید دقت کنیم اینه که امام فما ذالک ذالک خیلی پیام توش خوابیده، یعنی این همواره مطیع امام زمانش بود که مطیع پیغمبر، مطیع خدا بوده. خیلی ها دم از بندگی اخلاص زدن، در رکاب پیغمبر هم شمشیر زدن، ولی در بزنگاه ها لغزیدند، در برابر امام معصوم امیر المؤمنین خلیفه به حق ایستادند. خب نتیجه چی شد؟ عاقبت به دست همیارانش کشته شد، مثل زبیر، مثل طلحه. ببینید وقتی از سپاه عایشه فاصله گرفتن بعد از مناظره‌ای که امیر المؤمنین با اینها کرد فاصله گرفتن، مروان داماد عثمان یک تیری به طرف طلحه زد، از پشتش همونجا از دنیا رفت، گفت انتقام عثمان را گرفتم. یعنی معلوم بود که اینا خلاصه آمده بودند، جنگ علی برای هدف دیگری داشتند. خب زبیر چه شد؟ من خیلی عجیبه در کنز الاموال متقی هندی روایت دیدم، میگه وقتی زبیر رفته بود زیر یک درختی از فاصله گیره، پشیمان شد از جنگ با علی، ولی خب دیگه فایده ای ندارد. انما توبت للذین یعملون السوء ثم یتوبون عن قریب، قرآن میگه توبه مال اونهایی که گناه میکنن بلا فاصله پشیمان میشن. و لیست توبت للذین یعملون سو حتی قریب به این عبارت حضر احدهم الموت قال انی توبت الان، تا توبه مال اونها نیست که گناه میکنه گناه میکنه، وقتی میبینه حضرت اسرائیل از در وارد شد میگه استغفر الله استغفر الله، سرت بخور استغفر الله. این استغفر الله فایده ای نداره. چه فایده ای دارد؟ خب زبید فاصله گرفت از سپاه عایشه رفت، یعنی در سایه یک دیواری استراحت کرده بود، یکی از همون سپاهیان عایشه آمد همونجا سرش برید، تمام شد رفت. عمار آمد در رکاب علی جنگید، شهید شد، افتخار برای او ماند. پیغمبر فرمود عمار تقتله الفعت الباقیه. اینم یک ثوابی بود دیگه. ولذا ما باید از خدای عالم عاقبت به خیری بخواهیم. وقتی زبیر کشته شد یک نفر شمشیر زبیر را آورد به علی تحویل داد. فأخذه علی فنظر الیه، شمشیر علی را گرفت، امیر المؤمنین نگاه کرد، فرمود اما والله لرب کربت و کریه قد فرجها صاحب هذا السيف عن وجه رسول الله. قسم به خدا صاحب این شمشیر با این شمشیر چقدر از رسول خدا دفاع کرد، چقدر گرفتاری پیغمبر رو برطرف کرد، چقدر ناراحتی های پیغمبر رو دفع کرد. عاقبت چی شد؟ روایتی آقا امام رضا سلام الله علیه دارد از اجداد بزرگوارشون از امیر المؤمنین، مناسب بحث ما هم است. از دنیا کلها جهل الا موازه، دنیا همه جهل تاروکیه غیر از اونجاهایی که علم و روشنایی هست. ول علم کله حاجه حجه الا ما عمل به، اگر علمم فرا گرفتید این حجت علیه شماست. فردای قیامت بگن چرا فهمیدی عمل نکردی، اگر عمل کردی علم ارزش داره. والعمل كله ریا الا ما کان مخلصا، عملم همش بی ارزشه مگر اون عملی که خالص برای خدا باشد. والاخلاص علی خطر، اخلاصم مخلصینم خطر هستند. حتی ينظر العبد بما یختم له، بنده ببیند عاقبتش به کجا میرسه، عاقبت امر کجاست. خب شما ببینید در روز عاشورا ما تعدادی داشتیم، آمد در رکاب امام حسین هم جنگید، شمشیرم خورد، خونم از بدنش جاری شد، ولی دیگه یقین کرد که امام حسین شهید میشه. اومد گفت حسین جان من جنگیدم و مردانم جنگیدم، ولی دیگه یقین دارم که شما کشته میشه، اگه اجازه بدی من برم. حضرت بفرمایید این راه و این شما. خب ببینید آمده دم در بهشت از امام حسین اجازه گرفت. اینا رو ما در ایام عاشورای سال گذشته همه اینها را آوردیم. یکی از بحث‌های خیلی حساسه، تعدادی از کسانی که در روز عاشورا از سپاه امام حسین فرار کردند، نه شب عاشورا. یک دستم از سپاه عمر زد آمده این طرف و عاقبت به خیری. استاد مایت الله شهابادی خدا روحشون رو شاد کند خیلی تکرار میکرد این قضیه را. گفت عمر سعد یکی از غلامانش و یکی از سپاهیان شمشیر داد، گفت برو در گوده قتلگاه سر امام حسین رستنش جدا کن. آمد امام حسین هنوز رمق در بدن داشت، نگاه کرد به این جوان، دید جوان قلب پاکی داره. فرمود مثل که تورید ان تقتل مثلی یا ان یقتل مثلی، مثل تو میخوای منه بکشی، دامنت رو به خون من آغشته کنی. حالا این نگاه امام حسین، حرف آقا امام حسین چی کار کرد با این جوان، با این شمشیری که آمده بود سر مطهر امام حسین رو از تن جدا کنه، با این شمشیر برگشت با سپاهیان عمر سعد درگیر شد و به شهادت رسید. یعنی رب لبه لبه جهنم، یعنی دیگه دا جهنم شاید به اندازه چند ثانیه بیشتر فاصله نداشت. خب اینم از دنیا رفت. اونایی هم که از امام حسین اجازه گرفتن عاشورا کربلا را ترک کردن، اونا مردن دیگه، اونا که نموندن. خب ببینید عاقبت به خیر خیلی مهمه. روایتی رو در مسند احمد بن حنبل نقل میکنه، انس از نبی مکرم میفرماید لا علیکم من لا تعجبوا به احد، مراقب باشید از کارهای خوب بعضی ها مغرور نشید. فلانی چه آدم خوبی، چه کارهای خوبی انجام میده. حتی تنظرو به ما یختم لب، ببینید عاقبت چی میشه. امثال مسعود رجوی و غیره چقدر زندان رفتن، شکنجه دیدن، شلاق خوردن، غیر، عاقبت چی شد؟ عاقبت اینا چی شد؟
بله، یک پیامی از بیننده‌ای داریم، اگر حال مرتبط با همین بحث هم هست.
بله،
اشاره‌ای دارم به این که میان با توجه به صحبت‌های برنامه امشب آقای صاحبی نیا، عدم عاقبت به خیری طلحه و زبیر نشان دهنده عدم اخلاص اونها در جریان بیعت نکردن با اهل سقیفه است. این هم میشه مرتبط باشه.
ببینید مسئله ایتون همین روایتی که ما داریم می‌خونیم خیلی روشن می‌کنه قضیه‌را. پیغمبر می‌فرماد که کارهای افراد شما رو مغرور نکنه. یکی در رفته 70 ماه در 80 ماه در جبهه بوده، در رکاب پیغمبر جنگیده، اینها ملاک نیست. طنز رو به ما یختم له، عاقبتش چه میشه؟ فإن العامل يعمل زمانا من عمره او برحة من دهره بعمل صالح. افرادی یک عمری، یک برهه از زمان کارهای خوب انجام میده، به ایتام میرسه، به مستمندان میرسه، مدرسه میسازه، بیمارستان میسازه، امثال این قضايا. لو مات علیه دخل الجنه، اگر با این وضع از دنیا بره قطعا وارد بهش میشه. ثم يتحول، قلم بر می فیعمل عملا سیئا، کارهای بدی انجام میده. خب شما ببینید اونهایی که در فتنه 88 در برابر ولایت فقیه ایستادن، خب اینا چه سوابق درخشانی داشتن. باور نمی کردن یک روزی کارشون به اینجا برسه در برابر ولی فقیه زمانه. خب چه فرقی بین اینا و طلحه و زبیره؟ بدتر از اونا هستم اینا، تازه به مراتب بدتر از اونا هستم. اونهایی که دم از امام می زدن رضوان الله تعالی علیه غیره، خوب اونهایی که الان جزء وطن فروش ها شدن، حالا بعضی هایی که اصلا بوی انقلاب ندیده بودن، اصلا مزده انقلاب نمیدادن، انقلاب با گاف می نویسن، با غن می نویسن، در آمریکا اونجا برای شما صفاسیتی می کردن، از اونجا پا شدن آمدن اینجا و وزارتخانه و غن، و ما کاری با اونها نداریم. ما با اونهای کار داریم که عمری قبل از انقلاب بعد از انقلاب تلاش کردن. عاقبت چه شد؟ رسول اکرم کسی یک عمری کار خوب می کنه، یک دفعه قلم بر می گردن. عمل ناجوری انجام بدهد، به طوری که لومات علیه دخل النار، اگر با این وضع از دنیا بره قطعا وارد بهش میشه، جهنم میشه. بعد فرمود لو یتحول فیعمل عملا صالحا و اذا اراد الله بعبد خیرا استعمله قبل موته. اگر خدا به یک بنده این نظر عنایتی داشته باشد، قبل از مرگش توفیق میده متحول میشه، برمیگرده. من تعداد زیادی بنده خودم برخورد کردم، 30 سال 40 سال مبلغ وهابی بودن، برگشتن. من اون شب گذشتم، برنامه گذشته عرض کردم، در ماداگاسکار که بودم، من یک بنده خدایی تقریبا 70 80 سالش بود، اومد پیش من، همه اهل محلم شهادت می دادن، حدود نزدیک بیش از 30 سال مبلغ مسیحی بوده، مبلغ مسیحی. یک شب میره شب تاسوعا، روزه قمر بنی هاشم رو میشنوه. خودش برای من نقل میکرد، شخصا میگو من گریم گرفت، بیتاب شدم، رفتم منزل همش گریه، تا صبح گریه میکردم، خوابی دیدم. صبح رفتم در خانه همون روحانی که داشت روزه قمر بنی هاشم میخواند، گفتم دست من به دامنت، من یه عمری عوضی رفته بودم، امشب راه رو پیدا کردم، اسلام را و شیعه را من معرفی کنم. یعنی شما ببینید یک دفعه 30 سال 40 سال مبلغ مسیحیه، ولی یک دفعه ورق بر میگرده میاد و بعد میگو من بعد از اون مبلغ شیعه شدم. خیلی عجیبه ها. خب اونا همه شهادت میدادن، یکی از بهترین مبلغین شیعه در منطقه ما این آقاست.
اللهم
اجعل عاقبت امورنا خیرا، عاقبت به خیری خیلی مهمه. ما باید تلاش کنیم از خدای عالم عاقبت به خیری بخواهیم. از میان اصحاب پیغمبرم رسول اکرم یک دفعه بنده خدای وارد شد، حضرت هر کس بخواد یکی از جهنمی ها را ببینه اینه ببینه. خیلی عجیبه ها. این رو صحیح بخاری حدیث 6106 نقل کرده. ببینن دوستان، من احب ان ينظر الى الرجل من اهل النار فلينظر الى هذا. بعد همه میگن این وارد جبهه شد علیه دشمن، یک قدرت نمای عجیبی، شاید به اندازه 10 نفر 20 نفر دیگر در جبهه این قدرت نمایی کرد و غیر. همه تعجب کردن که آقا پیغمبر فرمود این اهل آتش، این همه در جبهه با مشرکین. بعد این زخم خورده بود، آوردن منزل، دید تحمل زخم ندارد، تیری کشید روی قلبش، گذاشت، زد و خودکشی کرد. بله خیلی عجیبه ها. فلما جرحا استعجل الموت فقتل نفسه. این دیگه برای صحیح بخواد صحابه پیغمبرم هست، رسول اکرم میگه میخوایی جه اهل آتشه ببینید این رو ببینید. بعضی وقت هم بودیم که حضرت فرمود اگر ما اهل بهش رو ببینید این رو ببینید، شما اینا رو ما داریم. بله
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم، لذت بردیم از فرمایشاتتون این جلسه. هم همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشالله موفق و معید و منصور باشید. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میشه برگردی مرهم دلها تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیه موجه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.